رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، در این شماره برنامه صدای هموطن مطالب زائد را به شما پیشکش میکنیم. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. اکنون سرنوشت مهاجران خارجی چی میشود؟ یک مرد مهاجر تاجیک در شهر سنگ پیتربورگ تا آمدن یاری تعجیلی هنگام تولد با یک زن روس دایگی کرد. و در یکی از شهرک های منطقه تور یک زن تاجیکی دارای 3 کودک را بازداشت کردند و آن با بازداشت مادری عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه فرسیده تاجیک در سنگ پیتربورگ شباهت داشت. پنجم اپریل بعد از 12 سال فعالیت خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. نام این نهاد حکومتی روسیه به خصوص در دوام 2 سال اخیر بعد از جاری کردن پتنت و هر گونه امتحان و سنجش های تاریخی و طبی برای مهاجران کاری خارجی وردی زبان ها شد و کسی از آن با دلگرمی یادآوری نمی کرد. بیرون رفتن مهاجران از مرز روسیه و بازگشت دوباره برای ثبت نام رسمی یکی دیگر از اختراعهای این نهاد بود که فقط سبب سرگردانی مهاجران میشد و آنها برای یک مهر در دوام یک ساعت گویا روسیه را ترک میکردند و باز دوباره به روسیه برگشته میآمدند. گذشته از این، خدمات فدرالی مهاجرت مسئولیت های جدی تر از قبیل دادن شهروندی روسیه به خارجیان و یا بیکار کردن شهروندی، دادن روادیدهای درآمد به روسیه و برآمد از روسیه، دپورت مهاجران خارجی و منع ورود آنها را هم بر عهده داشت. در دایره های کارشناسی می گویند اگر دومه دولتی یک قانون دیگر را درباره نظارت بر مهاجران به تصویب می رساند، در آن صورت این نهاد حق پیدا می کرد که اجازت نامه های کاری را باطل کند، برای مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایی کشاید و حتی در صورت ضرورت اسلحه نیز به کار برد، ولی کار تا به آن روز نرسید. اکنون که این نهاد به وزارت داخله می پیوندد، چه تغییرات را در بخش مهاجرت می توان انتظار شد؟ در گفتگوی از عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، نخست پرسیدم چه ضرورت پیش آمد که حکومت روسیه دست به تغییرات ساختاری زند و خدمات فدرالی مهاجرت را برهم دهد.
تحریم ها و بحران اقتصادی که هست در همه ساختارها برای کم کردن خرج بودجه تصمیم ها هست و اختصار کارگران بسیار ساختارهای دولتی در نظر داشته شده است. گمان میکنم که سببش همین است. و سبب دیگرش خمه خدمات مهاجرت فدرالی یکی از فساد زده در این ساختارها منصوب میشه و همه امید نیستن و لکه در سطح بلوی هم میگفتن. این دو سبب از یک مسکر که خرج بودجه را کم کردن تغییرات ها در ساختارها و اختصار متخصصان است. دیومش فمیز در واقع هم یکی از فساد زده ترین ها بود.
چون این تغییرات ساختاری برای مهاجران کاری خارجی از جمله برای مهاجران کاری تاجیکستان منفعت دارد یا برعکس مشکلی ها ممکن پیش آرد؟
گمان ندارم که با کلی وضع مهاجران را تغییر داده تواند. این بازی های خیلی ساختارهای دولتی هستیم و گمان تاثیر نه منفی و نه مثبت رسوندن. سال تا سال وضع مهاجران وزین تر میشد با سبب های دیگر، سبب های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، نه این بازی های ساختارها. برای اینکه از جای های کاری نیست، منطقه های روسیه مردم بسیار اختصار میشند از کارخانه، تجارت و سایدکاران کم میشد. یعنی مشکلات های که در خودشون است و همین خاطر بود که صرف مهاجران کم کرد.
تحلیلگران از هر طرف صدا بلند میکنند که مهاجران غیر قانونی در روسیه زیاد هستند، از جمله مهاجران کاری تاجیک. فکر نمیکنید که سختگیری های بعد از این تغییرات ساختاری پیش آید و به جستجوی چنین مهاجران پردازند و آنها را از روسیه اخراج کنند؟
برای مهاجرانی که غیر قانونی فعالیت داشتند این نقطه تا 1-2 سال پیش بود. بعد اون که پتنت وارد کردن شماره مهاجران غیر قانونی خیلی کم شده. برای این یک بهانه است. دیگر اینکه جایای کاری نیست. مزد مهنت خیلی ناچیز شده است. من عمیق میدونم که سبب ها همون تحریم ها و همون بحران های اقتصادی است که شماره مهاجران مهنتی را باید کم کنند. چرا که جایهای کاری باید برای شهروندان روسیه تهیه شوند. اگر وزارت کارهای داخلی که نسبت به خدمات مهاجرت کمتر فساد زده بوده، بعض تغییرات های داشتند، اگر خدمات مهاجرت را تواند که با نظر داشت نیان که 11,000 کارمنداش باید اختصار شود، اگر همون رو اختصار کنن، تغییرات وارد کنن، شاید که کمتر فعالیتشون از روی قانون عملی شد، یعنی فسادزدگی کمتر شد.
بله.
اما اخراج مهاجران، بازداشت اخراج مهاجران کم نمیشد، برای که سبب ها دیگره.
بله.
سبب ها
بله.
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
و ترتیب گرفتنی پتنت و شرطنامه بستن با کارخانه و شرکت ها فکر میکنید که همین طور باقی میماند، اونگونه که در قانون هایی که یک دو سال پیش به تصویب رساندند؟
شاید در همینجا کم تغییرات ها شد. برای چی؟ برای که خدمات مهاجرت خرید که قدرتی حساب میشد، باید ساختار تجارتی تبدیل یافته بود. مثلا در مسکو یک مرکز سخر رو کرده بودن.
بله.
که اونجا تمام مهاجران مهنتی مسکو رو همونجا نفرستادن در سخر، اینها یک مرکز تجارتی کرده بودن. سیاری هم میگفتن، حتی همون کارشناسان خوبی رسی هم در جلسه هم بودن، چه خیلیست مثلا یک ساختار نیم قدرتی در نزد خودش یک ساختار تجارتی کرده است، همه کارون توسط همون مرکز تجارتی میکنن.
مصاحبه ما رو با عبدالله دولتوف، تحلیلگری امور مهاجرت در مسکو میشنیدید. برنامه صدای هموطنی رادیو آزادی را ادامه میدهیم. هنگام تولد یک کودک، دایگی یوسف کریموف، مهاجری تاجیک با یک زنی روس در روسیه، موج ستایش کاربران روس در اینترنت از مهاجران تاجیک را به بار آورد. در ماه‌های آخر این مورد پنجم است که مهاجران تاجیک با رفتار نجیبانه خود قهرمان مطالب مطبوعات روسیه میشوند. حامیان حقوق امیدوارند که چنین موردها نظر مردم محلی را نسبت به مهاجران از جمله نسبت به تاجیک ها تغییر خواهد داد. قصه دایگی یوسف کریموف را از همکار ما میرزای سلیم پور با هم میشنویم.
یک عملی صالح مهاجری تاجیک یوسف کریموف باعث شد که کاربران روس در اینترنت و همین طور مطبوعات روسیه لب به ستایش فضیلت‌های خوبی مردمی تاجیک بکشایند. خود یوسف کریموف نیز روز 5 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت همین تغییر نظر مردم روسیه نسبت به مهاجران تاجیک را مهمترین نتیجه این عمل خود می‌شمارد. یوسف کریموف در شرکت مصالح ساختمانی پتروویچ شهر سن پترزبورگ به حیث راننده و اکسپدیتور کار می‌کند. روز 27 مارس تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر، وقت او با ماشین بارکشش بعد سپردن فرمایش نوبتی به شهر برمیگشت، در شهرهای دوری پترزبورگ مردی را دید که با تلواسه ماشین های رهگذر را منع میکند، ولی ماشین ها نایستاده گذشته میروند.
اما در راه دستف آمده است بود، در مون کلیسو افته در روگ یک مردک دستاش براش دیگم تپرست میزنه که اگه ماشین استیانه میدارم میگن که این خیلی زنی من جانو بلان ها کش دیگه من گفتم چه خیلی چه کنیم بلان میند کنیم میگن اوزه نیف شو اوزه تم نده را دو سنیم با این ماشین سالفیرتو سالفانو را میگریم دو کسا خیلی خیلی ارده هم کریم کودک گرفتیم بس کار دادیم.
یوسف کریموف میگوید مادرش در زادگاه آنها شهر خوجند تا بازنشسته شدنش طبیب جراح بود و او کم کم طرز رساندن خدمات طبی را میدانست. اما
همانا یگون بود این که سیتواسی نفر اومده گیم پارت اولان و بیتورا مردک بیتون خوش گم میتونه. من افتون خیلی دوائی پوست خابیدن که روشن بچه هم هم گریفته اون بچه را اوسته اوسته گریفته
ایس کوری اومد گفتن که روش همش بلگا پاوش نبوده شد مولدیت شد و نیرستیریال شد. من افتون خیلی کچ میکنی همان هم پروفیسیونال نیستم، من کشر نیستم، افتون من یا وادیتیل پروسته.
این نوزاد که والدان با او یورا نام دادند با وزن 3 کیلو و 200 گرم به دنیا آمده است. پدر یورا الکسی که در تلواسه زایاندن همسرش حتی فراموش کرده است که اسم یوسف را بپرسد، بعدن به شرکت پتروویچ نامه نوشته از راننده آنها اظهار ستایش کرد و گفت تنها شماره ماشینش را میداند. در شرکت پتروویچ بر اساس شماره ماشین دقیق میکنند که این عمل خیر را یوسف کریموف انجام داده است. سرنوشت یوسف کریموف فعلا 31 ساله شبیه صدها هزار مهاجر دیگر از تاجیکستان است. او هنوز صنف 9 میخوان که برای کمک به تامین روزگار خانواده شون به روسیه به مردکاری آمد. بعد مسافرت در چند شهر مختلف سال 2005 در پترزبورگ مقیم شد و اینک 9 سال باز در شرکت پتروویچ با ماشینش با کشاندن مسائل ساختمانی که مشتریان این شرکت فرمایش میدهند مشغول است. زن و دو فرزند یوسف حالا همراه او در پترزبورگ زندگی میکنند. پسرش فریدون 7 سال داشته صنف 1 میرود. دخترش صابرینا 3 سال دارد. یوسف میگوید بیشتر از همه از واکنش مردم روس خوشش آمده است.
شاو ادنا کلاسنیکی سایت امیقه کی کامنتار نوشتم و روسو همین میسنی жителю вот молодец надо примет брать этого таджика национальность не имеет значения мы все советские граждане молодец так держать очень кое хотим нам э мардум молодец сасола шеведу короче бисер его гапой хуб да насяхоту чем амун дузи дан зада комментарий на инстаграм ки таджики сами воспитанный народ на михаил на инстаграм кошелек вернули роды приняли.
در مطبوعاتی روسیه زودگان تاجیکستان بیشتر در رابطه با مبریدهای آشکار شده قاچاق مواد مخدر ذکر میشوند، ولی در چند ماه اخیر در رسانه‌های این کشور چند عمل خیر انجام شده از سوی مهاجران تاجیک نیز باستابی گسترده پیدا کرد. از جمله روز 29 فوریه شهرزاد نصرالله یک مهاجر 27 ساله از دهه ورزی کنده پنجکنتی تاجیکستان که در شهر مسکو در فروشگاه ریال گیپرمارکت کار میکند، هنگام جمع آوردن ارباها در توقفگاه ماشین‌های این فروشگاه سومکای را با 520 هزار روبل روسی پیدا کرده به صاحبش برگرداند. در ماه سپتامبر سال 2015 قصه روشن فیضالوف نام راننده تاجیک از شهر یکاترینبورگ رسانه ای شد. این راننده که مطبوعات روسیه راننده پاکویجدان نامش کرد، در میکروآوتوبوسش قریب 900 هزار روبل فراموش کرده یک زن و شوهر کهنسال را پیدا کرده با صاحبانشان پس داد.
یکمی اپریل سال جاری در یکی از خیابان‌های شهرک استراوی ولایت تور، بعد از کار هنگام بازگشت به خانه کارمندان پلیس، شهروندی تاجیکستان شاهده قربانو را بازداشت کردند. در صحبت با رادیوی آزادی این زن گفت که ماه سپتامبر سال 2014 با توصیه دکتران مجبور شد برای معالجه پسر دومش جای اقامت را دیگر کند و به یگان منطقه سردتر کوچ بندد تا خونروی از بینی پسر 9 ساله‌اش بازایستد. شاهده میگوید هنگام بازداشت به جز از حجت خود، حجت 3 فرزند نابالغش را نیز در دست داشت، ولی وی را حداقل برای یک ساعت جواب ندادند و امکان هم ندادند که تلفنی شناسهایش را از بازداشتش آگاه کند.
برده عدل محکم کرد، بده کما همزایت فرطس رفتم، بده شان مکتاب میخون، یکتک مایده 5 ساله بودن، سفت که محکم کرد، تلفنم ندادن که یا تلفن کنم، تلفن داشتم گرفتم و یو نمونم که زورا کدوم بود که مایده دور میگفت که زورا کدوم نمونده.
قربانوا میگوید بعد از آمدن به روسیه شرایط مالی ثبت اقامت و خریداری پتنت کاری را نداشت، مجبور بود در هر جا کاری موقتی پیدا و از آن حساب فرزندانش را در این مدت 1.5 سال نگهبانی کند و به مکتب گذارد.
ماه سپتامبر دو سال میشود کار کردنم قچی نیامده بودم و همین بچه دوی منگیم کسر بود، هوایی با یه بار هوای تازه کنیم گفته علیش کردنی آمده بودیم و امکان نداشتم که دکمن کنم رگیستراسیون. من گفتم تا سود شدن خونه روم گفته کده نگاه کنم، گفتم سر ندادن همزیده قبیده استودن سود میشد و جواب میتیم گفتم دکمنت های گفته کده نشان دادم شد سر ندادن، گفت که توی دپورت نمیکنم، گفته با دپورت کدن.
در روزهای بازداشت نزدیکان و همسایگانی شاهده قربانوا از غیب زدن وی نگران شدند و در جریان جستجو توسط افراد شناس به عزت امان فعال جامعه شهروندی در مسکو مراجعت کردند و با کمک اعضای جمعیت تاجیکان سراغ شاهده را پیدا نمودند. آقای امان چنین میگوید:
با ما مراجعه کردند، گفتند که درک ندارند که کجا است. تایید دیگر ما به تمام جاها زنگ زدیم، تا مرغ زنگ زدیم، تماس گرفتیم با تمام شعبه‌های بخیلی ولایت تور و گفتن که نیست. ما نفرای خودمون رو خواهش کردیم و معلوم کردیم که واقعا در امون شهر بندی بودن.
عزت امان نمونه های مانند این بازداشت ها، از جمله بازداشت مادر عمر علی نظرف، کودک 5 ماهه را در شهر سن پترزبورگ به یاد می آرد که سال گذشته با مرگ کودکش انجام یافت.
اگر که مادر عمر علی نظرف یک فرزند داشت، این زن صاحب 3 فرزند خردسال و نابالغ است و شهادتنامه تولد فرزندش همراهش بود و وقتی که او را بندی میکنند از او حجتاش میگیرند، میبینند، میگن که واقعا خوب سه کودک دارد. خب بعد هم که من با رهبر همون شعبه کار داخلی پلکونیک اسمش هم یادم رفت صحبت کردم، اونا گفتن که بله میدونیم که 3 فرزند دارد. من گفتم شما مگر نمیدونید که قوانین روسیه اجازت نمیده که شما زنی که 3 فرزند نابالغ دارد گیرید اونجا بندی کنید، 3 روز به اجازت هم ندید که و دیگر خبر هم نکند که مثلا در همیجا قرار دارد، حتی یک نان و آب یکون چیزی بیارد. ببینید چی گفتم، ولی ما مسئولیت اونو نداریم که برای اون تلفن مهیا کنیم که او زنگ بزند، در حالتی که تلفن دستش هم گرفته موندگی بودن که امکان صحبت کردن و خبر دادن و نزدیکش نداشته باشد.
عزت امان میگوید در چنین حالتها قبل از بازداشت طبق قانون به مهاجران غیر قانونی 3 ساعت اجازه میدهند که به خانه اش رفته آید و یا تلفنی از وضعی پیش آمده نزدیکانش را آگاه کند. حالا دادگاه شهرک استراف حکم دپورت شاهده قربانوا را صادر کرده است و وی نمیداند که با 3 کودک نابالغ چگونه به تاجیکستان برگردد. شنونده گرامی، و این گزاری شماره نوبتی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزه مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرمون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسر سرکش با زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویله اش میباشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک مینامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشور دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو میکند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیسته است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک ستینلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. او با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. السلام.
سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود رو نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی و خوردم. من کمی زبان رو آموختم و این کشور رو خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای هم تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر نشده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خود بود و بعدن به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند، بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروند خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچلانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خصلت های زنهای تاجیکستان به وجد می آیی. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموختن نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسری سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدانش را نگاه بینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
بله، این یک زن خیلی معمولی خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها رو خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند. آنها تنها آبرس هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است. با کسی از ساکنین محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده نمی‌داند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی وارد شود. چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمی دانند بیشتر به این جمله هاو می شوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش های است که زنهای تاجیک همه روزه با آنها روبرو می شوند. پس به فکر شما خارجی ها از زنهای تاجیک چی را آموخته می توانند؟
From my point of view, I think
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکاناتی رو که در زندگی دارند قدر نمی کنند. اونا عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی تونند به چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خارجی است که شوهرانشان را در این مسافرت های کاری همراهی می کنند. من مردهای را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می کنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشان برتریت و امکانات نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات مالی ندارد، مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به زن مناسبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار به راه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد، ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند و هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر میشوند.
من هنوز امکانی خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره اون را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدا از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودشان خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین المللی کار کردم. من که انتروپولوگ هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفران مشغول در این ساحه ها، حتی دانشمندان، بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از افیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند، روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند.
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزی می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزی باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه رو از زبانی انتروپولوگ هم زیاد شنیدم. ممکن است که میگن روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار میشوند و این چیز به زندگی زنها هم تاثیر میرساند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند، پس آنها باید وضع رو تغییر دهند. اون سازمانهایی که در تاجیکستان کار میکنند با اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام میدهند، ولی اگر این تشبث ها از بالا شود، نتیجه کم میشود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعالتر شوند و از بخصوص در استوها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیکا باید انجام دهند، چون این نشود که کسی از بالا ایستاده با آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا میشوند؟
نه، اکثر وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندرو باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندرو است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانه است، ولی من میدیدم که وقتی مساله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگرتر زندگی کردم. اون وقت تهدیدای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیموند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمیروند، چون که از چیزی بسیاری محروم میشوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین میکنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعدی اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنه تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارند. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میارد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی آنها رو استفاده میکردم مزهش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. هدوی من، as you saw، هوشتومن، نارگیس، لولا، Gulia, Gul, Pichin. There is some Russian as well. Sanduk, Sasang, Shorba, Tapshan. Oh, Tapshan. I loved my Tapshan.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میاد. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی آن میخوابی و ششلیکت رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی ما رو مردم میخونن. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه در برای تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان در برای تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشان از پی نوشتن شوند و کتاب‌هایشان چاپ شود.
با شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمانی آزاده که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نو ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل ندیدی، شادی سودا با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور ای بهتر از خود، از
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.